کنو خوب باش، اگه دنیا بهت بکرد به فکر آینده های خوب باش، اگه دیروز خستت کرد فقط خوبی کنو خوب باش، اگه دنیا بهت بکرد به فکر آینده های خوب باش، اگه دیروز خستت کرد.
وقت بخیر خانم بهری، گفتین از من بپرس؟ آها نه، اسم برنامه است. بله، اسم برنامه از من بپرس. ساعت 15 تقدیم میشه امروز با موضوع تله های اول آشنایی. کارشناس شم خانم دکتر زهره فیض‌آبادی روانشناس هستند. پس از من بپرس، یعنی از روانشناس بپرسین، سوالاتتون رو به 30,000 هم بفرستید. خیلی ممنونم. برنامه بعدی آماده است، بشنویم دیگه. بله، انقلاب پنجم رو بشنوید. موضوعش هم زیرساخت های هوش مصنوعیه.
انقلاب پنجم.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین فناور که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. افتخار میزبانی از سرکار خانم بهار محمدی نژاد، عضو اتاق بازرگانی و کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای رو دارم. سرکار خانم محمدی نژاد، عرض سلام و ادب، خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
سلام، وقت همگی بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم گپ و گفت خیلی خوبی رو در ادامه داشته باشیم.
ان شاء الله. ممنون از اینکه قبول زحمت کردید. ما یه رسمی توی این برنامه داریم و اون هم این هستش که هر مهمونی که برای اولین بار قبول زحمت میکنه و به برنامه ما تشریف میارن، یه سوال ساده رو ازشون میپرسیم و اون هم این هستش که دیدگاه و تعریف شخصی شما از هوش مصنوعی چیه؟
سوال بسیار جالبیه، باعث میشه آدم چند لحظه به فکر فرو بره. علارغم تعریف های عمومی که در رابطه با این مفهوم تو سطح دنیا مطرح میشه و هر روز ما باهاش مواجه میشیم، میخواد اندکی در این رابطه تعامل بکنه. به نظر شخصی من هوش مصنوعی فراتر از یک فناوری هست. میتونه یک ابزار باشه برای تصمیم گیری بهینه، برای بهبود توانمندی انسان ها. و زمانی هوش مصنوعی معنی پیدا میکنه که در لایه‌های واقعی زندگی مثل حوزه‌های سلامت، حوزه‌های مالی تا لایه‌های بالاتر مثل حوزه‌های حکومتی و کلان‌داده‌ها بتونه ورود پیدا بکنه و کمک بکنه که انسان‌ها از تمام توانمندی و پتانسیلی که دارن بتونن استفاده بکنن. به اصطلاح در دنیای امروز که دنیایی هست پر از داده‌های متنوع در حوزه‌های مختلف، هوش مصنوعی میتونه مثل یک نقشه راه، مثل یک چراغ عمل بکنه و باعث بشه که ما بتونیم تصمیمات بهتری رو در زندگی انسان‌ها بگیریم.
درسته. بسیار ممنونم از توضیحاتی که دادید. محمدی نژاد، همونطور که میدونید ما قصد داریم در خصوص زیرساخت‌ها در هوش مصنوعی صحبت بکنیم. به عنوان اولین سوال میخوام از شما بپرسم، با توجه به محدودیت‌هایی که برای کشور عزیزمون ایران وجود داره در خصوص حالا تحریم‌هایی که کودتا به این لحظه روی این کشور، فکر میکنین که ما چه چالش‌هایی برای فراهم کردن زیرساخت‌های مهم این فناوری مثل زیرساخت‌های پردازشی GPU‌ها وجود داره برامون و با چه چیزهایی سر و کار داریم؟
در رابطه با تأمین زیرساخت‌های پردازشی که به نظر من یکی از رکن‌های اساسی توسعه هوش مصنوعی توی سطح دنیا و در هر کشوری هست، ما قاعدتاً به علت تحریم‌های مختلف، به علت محدودیت‌های خیلی زیادی که داریم با چالش‌های اساسی مواجهیم که خب تا نتونیم این مرحله از این مرحله گذر بکنیم و زیرساخت مناسب رو فراهم بکنیم، قطعاً توی بحث توسعه هوش مصنوعی هم چالش‌های جدی رو داریم که خب فکر میکنیم در سطح حکومت و در سطح دولت باید اولین چالشی که وجود داره بحث‌های زیرساختی رو بتونیم تأمین بکنیم تا بتونیم به معنی واقعی روی بحث توسعه هوش مصنوعی ورود پیدا کنیم.
درسته، یعنی الان با این تفاسیر فکر میکنید که معضل تأمین زیرساخت‌هایی که وجود داره میتونه آسیب جدی به بدنه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در ایران برسونه یا نه؟
من بخوام حالا یک مثالی رو عرض کنم خدمتتون. ما برای اینکه یک چیزی رو تهیه بکنیم، یک غذایی رو به اصطلاح آماده بکنیم، نیاز به یک مواد اولیه داریم. تا اون مواد اولیه رو نداشته باشیم به اصطلاح نمیتونیم اون غذا رو در انتها خروجی داشته باشیم. در رابطه با هوش مصنوعی و زیرساخت هم همینه. چند تا رکن اساسی مثل زیرساخت، مثل داده و بحث‌های اینترنت و شبکه پایدار رو داریم. این سه رکن اصلی هر زمانی فراهم باشن ما میتونیم توی توسعه هوش مصنوعی قدم برداریم و بعد از اون مدعی بشیم که ما تونستیم تکنولوژی هوش مصنوعی رو در ایران داشته باشیم. که خب بخوایم مثال این رو داشته باشیم، به طور مثال کشور چین بود که خب وقتی مواجه شد با تحریم آمریکا ورود کرد روی بحث تولید خود سخت افزار جی پی یو و تونست تو این حوزه مستقلا عمل بکنه و الان در نقطه ای هستیم تو این بره زمان که آمریکا چین رو به عنوان یک تهدید توی این زمینه میبینه و به دنبال تحریم‌های بیشتر روی چین هست که خب ما از همون الگو برداری بتونیم داشته باشیم، قاعدتاً میتونیم موفق عمل بکنیم و به اصطلاح توانمندتر باشیم تو حوزه توسعه هوش مصنوعی.
البته ناگفته نمونه که الان یک مدل زبان بزرگ مثل دیپ سیک خب از تراشه‌های انویدیا استفاده کرده برای راه اندازی خودش و به همین دلیل هم هستش که الان امریکا صادرات این تراشه‌ها رو به خاک چین ممنوع کرده. ما باید چی کار بکنیم که عقب نمونیم؟
در رابطه با سرمایه‌گذاری های سنگینی که تو این حوزه انجام شده، مثل قراردادی که چند وقت اخیر داشتن، قرارداد هیومن بود که عربستان با آمریکا این موضوع رو پیش برد برای 18,000 تراشه بلکوال انویدیا برای حوزه جی پی یو. خب وقتی همچین سرمایه‌گذاری های سنگینی انجام میشه، یکی از رویکردهایی که میتونه مناسب باشه استفاده از مدل های به اصطلاح متن باز و سبک است نسبت به مدل‌های توسعه زبانی سنگین. مشابه کاری که دیپسیک در چین با شرکت اوپن ای آی انجام داد. دلست. اومد روی یک مدل زبانی سبک به نام دیپسیک تونست یک توسعه خیلی خوبی رو انجام بده، یعنی به زیر ساختهای جی پی یو کمتری نیاز داشت و تونست نشون بده که ما توی زمینه فناوری هوش مصنوعی میتونیم مستقل عمل کنیم. که خب به نظر من ما توی ایران قاعدتا اگر بخوایم این کار رو گام به گام ببریم جلو که از این حوزه به اصطلاح عقب نباشیم، میتونیم تقسیم بندی بهتری داشته باشیم توی این حوزه. به اصطلاح یک بخشی از فناوری هوش مصنوعی رو بر پایه جی پی یو های سبکتر انجام بدیم، مدل های سبکتر، و یک بخشی از فناوری هوش مصنوعی بر پایه مدل های سنگین تر پیش ببریم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. من افتخار میزبانی از یکی از بانوان جوان فعال در حوزه هوش مصنوعی رو دارم، سرکار خانم بهاره محمدی نژاد. خانم محمدی نژاد عزیز، شما اشاره کردید به مدل‌های زبانی سبک. فکر می‌کنید که این مدل‌ها، مدل‌های مثل لاما، میتونن این خلأ عدم دسترسی به زیرساخت‌ها رو جبران بکنن یا خیر؟
تجربه نشون داده وقتی میایم مطالعات تطبیقی انجام میدیم تو سطح دنیا، کشورهای مختلفی که چالش مشابه ما رو داشتن، اومدن با یک سیاست گذاری قوی، با یک نقشه خیلی مدون و شفاف، تونستن این بحث هوش مصنوعی رو، توسعه فناوری رو توی سطح کشور پیش ببرن. که خب من اگه بخوام این رو انطباق بدم به کشور عزیزمون ایران، ما توی بحث هوش مصنوعی شاید بهتر باشه علارغم این تب تندی که تو حوزه سخت افزارهای جی پی یو وجود داره و اون بحث رقابتی که تو این حوزه هست، بخوایم بریم بهترین نوع سخت افزار جی پی یو رو در ایران تهیه بکنیم که خب هزینه های خیلی گزافی رو برای ما ایجاد میکنه، بتونیم این دسته‌بندی رو داشته باشیم توی خرید سخت افزار جی پی یو هوشمندانه تر عمل کنیم. توی دو دسته پردازش های سنگین، کارهایی که به اصطلاح نیاز به مدل های سنگینی دارن، بیایم اونها رو برای اون حالا حوزه خرید انجام بدیم، به اصطلاح حوزه آموزش یا ترینینگ. یک دسته خرید دیگه سخت افزار هامون رو برای حوزه حالا اینفرنس یا حوزه فاینتیون یا به اصطلاح پیش پردازش بخوایم انجام بدیم، که خب میتونیم اونجا از مدل های مثل مدل های میسرال و لاما استفاده بکنیم. و اگه با این دید بریم توی نقشه خرید سخت افزار های جی پی یو تو سطح ایران، قاعدتا میتونیم موفق تر عمل کنیم، چون همینطور که فناوری هوش مصنوعی هر روزه داره پیشرفت میکنه، فناوری حوزه سخت افزار هم همین هست. در سالهای گذشته یک سخت افزار جی پی یو برای اینکه منقضی بشه دیگه نشه ازش استفاده کرد چندین سال میگذشت، اما الان همینطور که این ترند رو دنبال میکنیم، هر 6 ماه 3 ماه سخت افزارهای جدیدی داره تو سطح دنیا معرفی میشه، که خب این نشون میده هوش مصنوعی انقدر داره سریع پیش میره که سخت افزار از اون داره جا میمونه. و ما اگر بخوایم با این سیاست بریم که همیشه ترند، حالا به اصطلاح به روزترین سخت افزار جی پی رو تو دنیا داشته باشیم، قاعدتا نمیتونیم خیلی از اون سخت افزار استفاده بکنیم و باید خریدهای هوشمندانه ای داشته باشیم.
خب خانم محمدی نژاد، فکر میکنید که آیا استفاده از فضاهای ابری یا توسعه دادن فضاهای ابری ملی میتونه به عنوان بخشی از راه حل استفاده از زیرساخت‌ها باشه یا نه؟ جایگزین استفاده از زیرساخت‌ها بشه به عبارتی؟
بله، تا یک زمانی عموما شرکت ها، دانشگاه ها، سازمان های مختلف می اومدن سخت افزار تهیه می کردن، به صورت محلی خودشون استفاده می کردن. ولی خب این سخت افزار های جی پی یو چون اساسا ذات خود سخت افزار خیلی گرون قیمت هست نسبت به سایر سخت افزار هایی که تو حوزه مختلف بوده تا کنون، الان این امکان نیست. وقتی می نمونه های موفق خارجی رو بررسی می کنیم می بینیم که بیزینس های تو سطح دنیا شکل گرفته تحت عنوان اینکه یک حالا بازارچه‌ای رو شکل دادن تحت خدمات ابری و از تمام ظرفیت پردازشی که توی اون سطح کشور و حتی سطح دنیا وجود داره توی اون بازارچه قرار دادن. به اصطلاح اگر یک سازمانی، یک دانشگاهی ظرفیت پردازشی داره توی اون بیزینس قرار داده و همه افراد میتونن از اون استفاده کنن، به اصطلاح همه این بحث سخت افزاری رو تحت خدمات ابری در اختیار همه گذاشتن که خب وجود همچین تکنولوژی میتونه قاعدتاً باعث بشه که این بحث توان پردازشی خیلی توضیح شده تو سطح کشور پیش بره و همه افراد تو شهرهای مختلف، همه ارگان ها بتونن به این سخت افزار، به این تکنولوژی دسترسی پیدا بکنن، که خب اونجا هستش که دیگه ما میتونیم حتی تمرکز زدایی بکنیم توی بحث توسعه هوش مصنوعی از حالا بگیم پایتخت و از یک سری مراکز خاص، چون ما تونستیم دیگه اون بحث دسترس پذیری رو تو سطح کشور فراهم بکنیم.
بسیار عالی. اشاره کردید به دانشگاه ها، فکر میکنید که نقش دانشگاه ها و اساتید فعال در این حوزه برای تامین نیروی انسانی متخصص در این حوزه چیه؟
اساسا دانشگاه ها نقش محوری و اصلی رو تو بحث نیروی متخصص هوش مصنوعی دارن، اما همیشه یک چالشی وجود داره، این فاصله دانشگاه و صنعت هست، که فکر میکنم اگر چند تا نکته تو بحث دانشگاه ها الان که این فناوری اینقدر توسعه پیدا کرده بتونیم مرتفع بکنیم، قطعا میتونیم از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم.
الان فکر میکنید که صنعت و دانشگاه به خوبی با هم پیوند نخوردن؟
من فکر میکنم هنوز فاصله و این حالا گپی که وجود داره خیلی بیشتر هست. یه چند تا موردی که من حالا ملاحظاتی که توی این فاصله میبینم، یکی بحث به روز رسانی اون محتوای آموزشی هستش که تو سطح دانشگاه ها باید انجام بشه. الان ما نیروهای انسانی متخصصی رو میبینیم که به این نقطه رسیدن که نیاز به تحصیل در دانشگاه ها ندارن. دومین مسئله بحث کارکرد این نیروهای انسانی که تو دانشگاه ها هستن روی پروژه های واقعی هست. به جای اینکه بیایم ما مقالاتی رو تعریف کنیم، پایان‌نامه هایی رو تعریف کنیم که صرفا جنبه تحقیقاتی داشته باشه، بتونیم این افراد رو تو لایه کاربردها و پروژه عملی استفاده بکنیم، حتی تو همون سطح دانشگاه، که خب اگه این اتفاق بیفته این نقش دانشگاه از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل میشه، که خب اون اتفاق خوب میتونیم بگیم بین صنعت و دانشگاه افتاده.
خانم محمد نژاد، خیلی خیلی ممنونم که به برنامه خودتون تشریف آوردید. امیدوارم که باز هم فرصت میزبانی از شما رو داشته باشم. خانم ها، آقایان، در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید، تنتون سالم، حال دلتون خوب و لبتون خندون باشه. شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم.
خیلی ممنونم از همراهیتون دوستان عزیز شنونده. آنچه شنیدید انقلاب پنجم بود که تقدیمتون کردیم، همچنان با ادامه برنامه ها از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. برنامه به وقت گفتگو رو میشنوید و امیدوارم لحظات بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
لفظ کسی شیری قد بلند چابک روی لطیف زیبا چشم خوش کشیده یا قوت جان فضایش از آب لطف زاده شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه ای کن یار برگزیده آن لعل دل کشش بین آن خنده ی دل آشوب آن رفتن خوشش بین آن کام آرمیده آن آهوی سیه چشم از دل ما برون شد یاران چه چاره سازن با این دل رمیده زنهار تا توانی اهل نظر میازار دنیا وفر ندارد این نور هر دو دیده جان فضایش سجاده تر کرده پیمان در کشیده تا که کبوتر دل باشد تو مرغ بسمل از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه ای کن یار برگزیده آن لعل دل کشش بین وان خنده ی دل آشوب وان رفتن خوشش بین وان کام آرمیده به از فروغ رویت روشن چراغ دیده خوش درز چشم مستت چشم جهان ندیده همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت گیتی نشان نداده بیزد نیافریده همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت گیتی نشان نداده بیزد نیافریده همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت گیتی نشان نداده بیزد نیافریده همچون تو نازنینی گیتی نشان نداده
شما که شنونده ی همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست در رادیو گفتگو، برنامه به وقت گفتگو. پیام هاتون به دست ما میرسه، درد دلهای شما و اینکه کلن نظرات ارزشمندتون رو میبینیم اینجا و بسیار سپاسگزاریم از این حجم معرفت و مهربونیتون. 0919-47-15 گفتند که از برنامه‌تون سپاسگزارم و تلاش میکنم که در تمام ثانیه ها همراه این برنامه باشم، بسیاری از اطلاعات روزمره خودم رو در حوزه‌های مختلف از این برنامه کسب می‌کنم. سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم از همراهیتون. شماره دیگری که برامون پیامک فرستادن 0915-0282 هستش که گفتن در خصوص موضوعات اقتصادی بیشتر با ما صحبت بکنید و ما هم سعی میکنیم که حتما از کارشناسان عزیز دعوت بکنیم که در خدمتشون باشیم. چشم، بفرمایید بشنویم موسیقی. بله، پیام هاتون به دست ما میرسه و 0937 11 12 گفتند که بسیار بسیار موضوعات جذابی رو انتخاب میکنید، اما در خصوص گرانی روغن و کمبود اون هم بیشتر صحبت بکنید. چشم. صفر 917-74-89 هم تبریک ویژه گفتن عیاد شعبانیه رو، که ما هم خدمت تک تک شما عزیزان شاد باش میگیم. صف 933-93-78 هم گفتند که ما همه سربازان مقام معظم رهبری هستیم و با رهبری عزیز، مردمی آگاه، ایرانمون رو آبادتر از گذشته خواهیم ساخت. صفر 918-12-16 هم گفتن که ما در خونه لباس گرم می پوشیم تا درجه بخاری رو کمتر بکنیم و از این طریق به صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک کرده باشیم. بسیار سپاسگزارم. صفر 919-12-18 هم گفتند که همه ما در این هوای سرد باید حواسمون باشه تا انرژی هدر نره و از این طریق کمک بکنیم به منابع انرژی. بسیار سپاسگزارم از شما که به 30,035 پیام میفرستید و ما هم تا جایی که امکان پذیر باشه و فرصت اجازه بده پیام های شما رو خواهیم خوند. همراه ما باشید.
خبر کن در و همسایه و شهر رو، که ای دومد رد کن غم و درد رو، بگیریم با همین جشن قشنگ رو. خبر کن همه عاشقانه ها رو، بزنید بر در دونه دونه خونه ها رو، گل نور رو رنگ کنید همه کوچه ها رو. دوباره عید و شوخ چیز رو شکوفه داره میباره، یا که هیچ کجا مثل دن و صفا نداره. دوباره عید و شوخ دیدار شکوفه داره میباره، یا که هیچ کجا مثل دن و صفا نداره.
عیاد بزرگ شعبانیه بر همه شما مبارک.